کتاب دوران، اثر نیما شهسواری، همانگر. روستایی در دور دستان بود که کت خدایی به خود داشت. کت خدا به همراهی برخی دیگر از روستاییان زینفوز اداره این روستا را به عهده داشتند. آنان صاحبان این روستا به حساب می آمدند. روستا تولیداتی از محصولات کشاورزی داشت که با فروختنشان به شهرهای اطراف رونق را به این روستا میهمان می کرد. روستاییان همواره در حال کار و تلاش بودند تا با تولیدات خود رونق را به روستایشان میهمان کنند و کت خدا و همراهانش سعی در اداره این روستا داشتند. کت خدا این مقام را موروثی به دست آورده بود. او از خانزادگان این روستا به حساب می آمد و از همان روز نخست بعد از مرگ پدرش سوگان هدایت این روستا را به دست گرفته بود. این خاندان از همان دیرباز حکمرانان روستا به حساب می آمدند. روستاییان باور داشتند که در جنگی سخت با اجانب پدران این خاندان با همراهی دیگر روستاییان توانستند این خاک را حافظ شوند و این گونه شد که به واسطه فرماندهی اجداد این خاندان از همان روز فرمان روایی روستا را به دست گرفت. کت خدا باید نظم و امنیت را به روستاییان هدیه می داد. او از این رو جماعتی را برای خود تشکیل داده بود، از اقوام، خیشان و دوستان نزدیکش که در این امر خطیر او را همراهی کنند. در ازای این رهبری او از مردمان این روستا طلب مالیات می کرد. القاب بسیاری این مقدار از مال و تقدیم آن به کت خدا داشت. برخی آن را جزیه، برخی زکات، برخی فدیه و مالیات و برخی حق ریش سپیدی می گفتند. آنان باید که در شالی‌های خود مشغول کار می شدند و به اتمام کار و درو کردن محصول بخشی از آن را به عنوان مالیات تقدیم کت خدا می کردند. از این رو بود که کت خدا از دیگران وضع بهتری داشت. از همه زمین‌های آبادی سهمی می برد و با فروش آن می توانست به قدرت و ثروتش بیفزاید. بیشمارانی را به خدمت بگیرد تا برای او کار کنند و او از این فدیه به آنان هبه کند. فرای همه روستاییان که به این نظم سر تعظیم فرود آورده بودند، بودند آنانی که سر ناسازگاری با نظم حاکم داشتند. آنان این مقدار از مال و فدیه آن به کت خدا را زورگویی کت خدا و غصب مال دیگران می خواندند. تعدادشان نسبت به دیگران کمتر بود و بیشتر تلاش می کردند تا هویت خود را برای دیگران فاش نکنند، زیرا در برابر موج خروشان ایستادن کار هر کسی نبود. اما با تمام این تفاسیر باز هم در گوشه و کنار سخنهایی از آنان شنیده می شد و دیگران از گفته های آنان می شنیدند. پاسخ مستقیم به آنان این بود: کت خدا حافظ مال و جان ما در برابر اجنبان است. خاندان او باری ما را از چنگ اجنبان رهایی داده و ما مقداری از مال به دست آمده را به او می بخشیم تا حافظ این آرامش ما باشد. این سخنان ورد زبان خاص و عام بود. یاران کت خدا در میان مردمان بسیار بودند و کسی نمی دانست که آیا اینها صحبتهای اولیه آنان و تکرار آن به نزد دیگر رعایا بوده و یا آن یاران این عرایض را از رعایا آموختند. اما در بیشتر جمعها هر جا سخنی از زورگویی کت خدا و غصب مال به میان می آمد، مفاهیمی با چنین مزامینی به میان می آمد و آن گفته را در نطفه خفه می کرد. در یکی از روزها کت خدا مردمان روستا را جمع کرده بود تا برای آنان سخنرانی کند. به آنان از آینده روستا بگوید. اتفاقی روستا را تکان داد. در آن روز خاص کت خدا همه را جمع کرد. همه آنانی که در روستا و به شالیها چیزی می کاشتند. به آنان گفت که باید در این ماه از سال به مقدار مالیات خود بیفزایند. دلیل هم روشن بود. قرار بود برای راه روستا و رسیدن بارها به یکی از شهرهای اطراف هزینه شود. کت خدا مقدار فدیه را دو برابر اعلام کرد و به آنان گوشزد کرد اگر چنین کاری را انجام دهند در سالهای آینده خواهند توانست که محصولاتشان را به شهر دیگری در اطراف خود بفروشند و سود بیشتری حاصل کنند. بعد از پایان سخنان کت خدا بود که همه به نشانه تأیید سر تکان دادند و با کت خدا همرنگ و همقسم شدند تا روسا را رونق دهند. اما به میان تمام یک رنگی ها حسنی ساز مخالف را زد. حسنی به مانند دیگران نبود. او با دیگران تفاوت‌های بسیار داشت. او نمی‌توانست همه چیز را بپذیرد. باید برایش استدلال می‌کردند. باید او را قانع می‌کردند. باید برای او نقشه راه ترسیم می‌کردند. در هیچ موضوعی به این سادگی‌ها قانع نمی‌شد و این بار هم قانع نشد. با شنیدن صحبت‌های کت خدا برافروخته ایستاد و در برابر او چنین گفت: چرا باید مقدار مالیات را بیفزاییم؟ یکی از یاران کت خدا که در اطرافش بود گفت: برای کشیده شدن راه تازه و فروختن بارهایمان به قیمت بیشتر. حسنی بلا فاصله گفت: هزینه این راه کشیدن چقدر خواهد شد؟ چرا هزینه ها را به همه نمی گویید تا هر کس به سهمش مبلغی را بپردازد؟ یکی دیگر از یاران کت خدا برافروخته گفت: منظورت چیست؟ آیا به کت خدا شک داری؟ حسنی کلافه در حالی که از دیگران هم تقاضای واکنش داشت گفت: آری شک دارم، من به همه شک دارم. دادن همانقدر از مالیات هم برای ما چیزی باقی نمی گذارد و ما با کار کردن هر روزه در شالی‌هایمان هماره محتاج نان و آب مانده ایم. با گفتن حسنی شوری به جماعت تزریق شد، اما کت خدا قائل را خاتمه داد و اینگونه رو به حسنی گفت: حرفهایت قابل تأمل است. میخواهم با تو در خانه هم صحبت کنم. فردا به خانه ما بیا تا راه حل‌های تازه‌ای بجوییم. بعد از این گفته‌های کت خدا بود که روستاییان متفرق شدند و در میان رفتنها هر کدام قصه ای را برای دیگری که جوانتر بود تعریف کرد. همه داستانها یک پایان و یک سرآغاز داشت. همه گفتند: حسنی جدی داشت که حسنی او را می خواندند. هرچند که همه از جد حسنی بودن او مطمئن نبودند، اما اتفاق نظر داشتند که نام او هم حسنی بوده است. در سالیان پیش، زمانی که جد کت خدا ارباب روستا بود، در میان جمع روزی به فریاد آمد و از زشتی های روستا گفت. او گفت و کت خدا شنید و مردمان به حرفهای او گوش سپردند. به نوبت دوباره که همه روستایان به جمع هم در آمدند، کت خدا خواند و همه گوش سپردند. دیگر حسنی در کار نبود تا چیزی بگوید و همه دانستند که پاسخ گفتنشان نبودنشان است. همه این داستان را خواندند و کت خدا هم به طول تمام شب این قصه را خواند و به فردایش برافروخته به نزد مشاورانش رفت، همان همراهان که او را در اداره این روستا کمک می‌کردند. برآشفته بر آنان گفت: حسنی را چه کنیم؟ همه گفتند: حسنی یک بار گفت و دیگر توان گفتنش نخواهد بود. یکی در این میان به طنز رو به جماعت و بلخص کت خدا کرد و گفت: حسنی دیگر کیست؟ مگر ما حسنی در روستا داشته ایم؟ کت خدا یک کلافه بود و مدام راه می رفت فریاد زد: نه، راه حلش این نیست. همان گونه که من تمام شب را به حسنی و جد بزرگوارم فکر کردم، مردم همان داستان را شنیدند، به آن فکر کرده و تا عمر دارند خاطرش به نزدشان زنده است. به فردای شاید این آتش زیر خاکستر روشن شود و همه ی روستا را به آتش بکشد. من حسنی را هم سو می خواهم. من حسنی همانند دیگران می خواهم. من یک جریان آب به راه خواهم ساخت تا همه در کنار هم یک رنگ و یک سو باشند. کت خدا مدام فریاد می زد و به این سو و آن سو می رفت که یکی از یارانش گفت: ارباب، من بار پیش که به شهر رفته بودم از شهریان شنیدم که دستگاهی ساخته تا آدمیان را یکسان کنند. آنان را همتا و برابر به افکار می زایند و به یک سو می خوانند. کت خدا گفت: این ممکن نیست. چگونه همه را به یک راه می خوانند؟ این دستگاه چیست؟ چگونه کار می کند؟ آدمیان را چگونه به یک رنگی وامی دارد؟ یار وفادار که سر ذوق آمده بود از جای برخاست و در برابر کت خدا ایستاد و شروع به لفاظی کرد: فدای سرتان شوم. شهریان دستگاهی ساختند که چند سیم به سر آدمیان وصل می کنند و او را به حفره‌ای می نشانند. آنان در ابتدا او را بیهوش کرده و پس از آن دستگاه را روشن می کنند. دستگاه پرسر و صدایی است. باید امر کنید تا در دل روستا به زیر زمین حفره‌ای حفر کنند و دستگاه را به قعر آن بکارند تا روستایان از صدای آن باخبر نشوند. آنگاه که دستگاه شروع به کار کردن می کند، ارباب بر او می خواند که چگونه باش، که چه بکن و از چه چیز نهی شو. ارباب بزرگ که شما هستید می توانید برای دستگاه بخوانید و او اوامرتان را به هر کس که بر آن بسته مانده باشد اجرایی خواهد کرد. آنگاه که شما امر کردید به بیداری، او که بر دستگاه نشسته است آن خواهد کرد که شما امر کرده اید. مثلا اگر شما به حسنی امر کنید که دادن این مالیات برای روستا مفید است، ما باید راه داشته باشیم، باید راه را بسازیم، این امر تنها به دستان با برکت کت خدا قابل وصول است، بعد از بیداری حسنی همان خواهد کرد و همان را خواهد گفت که شما فرموده اید. کت خدا خشک بر جایش مانده بود، به حرفهای یارش گوش می داد. خادمش هر بار با آب و تاب بیشتر از دستگاه ساخته به دست شهریان می گفت و کت خدا مجذوبانه تر به او گوش می داد که یک بار کت خدا گفت: چرا از این دستگاه برای کسی سخن نگفتند؟ چرا آن را در اختیار عموم قرار ندادند؟ چرا حتی نام و آوازهش هم به ما و یا دیگر روستایان نرسیده است؟ کت خدا این را گفت و با نگاه به دیگران از آنان طالب پاسخ شد که آیا آنان از نام و آوازه این دستگاه چیزی شنیدند یا نه؟ همه در چشم برهم زدنی پاسخ منفی دادند و در همین میان بود که مستخدم و یار با وفای حاکم این گونه خواند: سرورم، این دستگاه از آن دولتیان است. این دستگاه را حاکمان کشور ساخته و بیشتر آن در پایتخت نگهداری می شود. من هم آن را از یکی از مستخدمان دولتی شنیدم. آن را برای عموم نساخته و ساختند تا عموم را با آن رهبری کنند. پس نگفتن نام و آوازش به صلاح کشور نیست. توقع نباید داشت که آن را در هر کوی و برزن بفروشند و از آن به همگان بگویند. یار وفادار این را گفت و پس از چندی ادامه داد: سرورم، آیا به خاطر دارید که چندی پیش مملکت را مشکلی بزرگ در هم گرفت و همه را به نابودی کشاند؟ آیا خاطرتان هست که مردانی به شهر برآمدند که مانند زنان لباس می پوشیدند، مانند زنان رفتار می کردند و به آغوش مردان می خوابیدند؟ خاطرتان هست زنانی برآمده بودند که به مانند مردان لباس می پوشیدند و رفتار می کردند و طالب همخوابگی با زنان بودند؟ کت خدا به نشانه تأیید سر تکان داد و یکی از همراهان گفت: آری، همه می گفتند قیامت نزدیک است، به همین زودی قیامتی به پا خواهد شد. یار وفادار ادامه داد: آری، اما اگر خاطرتان باشد بعد از چندی این مشکل از ریشه برکنده شد. راهکار دولتیان استفاده از همین دستگاه بود. آنان این اشخاص را دستگیر و بیهوش کردند، به دستگاه سپردند و بعد به آنان خواندند که باید زین پس به جنس خود تعلق داشته باشید و با جنس مخالف خود هم بستری کنید. این گونه شد که ریشه این مشکل از بن کنده شد. یکی به میان حرفش آمد و گفت: اما من شنیده بودم که آنان را به دستگاهی ریختند که آلت و عورتشان را تغییر داد. برای مردان زن نما آلت زنانه و سینه نشاندند و برای زنان مرد نما عورت و ریشه مردانه به وجود آوردند. یکی دیگر گفت: اما من شنیده بودم همهشان را به میان آتش سوزاندند که آنان عرش خداوندی را به لرزه در می آوردند. یکی دیگر فریاد زد: نه، من می دانم همه آنان را از کشور تبعید کردند و آنان به دیارهایی در دور دست رفتند که بلاد کفر نام دارد. آنجا همراهانی دارند که با آنان زندگی می کنند. یار وفادار سری تکان داد و دوری به میان جمع زد و گفت: امان از این حرفهای مردم. مردمان هماره شایعه می سازند و بر آن بال و پر می بخشند. شمایان چرا به این سادگی آن را باور کرده اید؟ هرچند خود دولتیان هم در این شایعه پراکنی ها بی تقصیر نبوده و خود خواسته ساخته شود تا آدمیان فکرهای فراخ کنند. در این میان کت خدا به فکر فرو رفت و با خود خواند: عجب دولتیان بیهوش و خردی هستند. اینان باید آنان را همرنگ و همسو می کردند و به همه می خواندند که آنان به مانند دیگرانند، نه آنکه بر این تبل رسوایی مرگ و تبعید پا بفشارند. یار وفادار به میان افکار کت خدا آمد و گفت: آیا می خواهید یکی از آن دستگاه ها را برایتان خریداری کنم؟ کت خدا با شادمانی گفت: آری حتما، من به آن دستگاه نیاز دارم. یار پاسخ گفت: اما قیمت گزافی برای خرید آن باید که متحمل شوید. آن دستگاه و تصاحبش برای هر انسانی مقدور نیست. من هم به واسطه رفاقت با یکی از مستخدمین دولت می توانم آن را در اختیار شما بگذارم، اما برای تهیه هزینه‌اش باید دست به فروختن برخی از اراضی اجدادی خود بزنید. حاکم در حالی که بادی به غبغب انداخته بود گفت: تو تنها هزینه اش را بگو، من آن را تأمین خواهم کرد، هر قدر باشد آن را خواهم داد. باید که همه روستایان را یک رنگ و یک سو نگاه دارم. فکر میکنی تا چند روز دیگر آن را به روستا بیاوری؟ یار با وفا با حالتی پر از شک گفت: نمیدانم، اما فکر کنم چند هفته ای زمان ببرد. کت خدا با پرخاش فرمان داد: تا 3 روز دیگر باید که اینجا باشد، وگرنه هیچگاه به روستا باز نگرد و برو با همان شهریان زندگی کن. یار کت خدا با کرنشی عرض کرد: فدای سرتان شوم. چشم، آن را تا 3 روز دیگر خواهم آورد. و اینگونه شد که مرد رفت و کت خدا فردا صبح به نوکران دستور داد تا زمین روستا را حفر کنند، در نقطه دور دست، و زمین را آنقدر بکنند تا بتوان در آن سیاه چالی عمیق و بزرگ ساخت. و بعد از آن بود که حسنی را به پیشگاهش پذیرفت و با او وارد صحبت شد. حسنی مدام به کت خدا می گفت باید فکری به حال رفاه روستایان کند. آب برای کشت در این روستا کم است. باید از این مالیات برای تأمین آب کشاورزان بهره بگیرد. راه در اولویت نیست. بیابی این روستا را فلج کرده است. بعد از آن می کرد که برخی از خانواده ها ندارند که مالیات بدهند. باید که کت خدا مالیات را بر آنان ببخشد و مدام از مشکلات با کت خدا صحبت می کرد. اما کت خدا به او گوش نمی داد و غرق در افکارش بود. تنها در انتها رو به حسنی کرد و گفت: یک هفته به من زمان بده تا به صحبتهای تو فکر کنم و هفته دیگر حتما باز با هم خواهیم نشست و به نتیجه واحد خواهیم رسید که خیر مردم آبادی در آن خواهد بود. حسنی با شنیدن این حرفا از خانه کت خدا بیرون رفت و به همه گفت که کت خدا تا هفته دیگر تغییراتی در نظام حاکم پدید خواهد آورد که به نفع همگان خواهد بود. کت خدا مدام به حسنی فکر می کرد که امروز از او چه ها به مردم گفته است، از او تعریف کرده و او را ستوده است. وقتی هفته دیگر از خانه من بیرون برود و به همه بگوید که باید راه را ساخت، که باید به کت خدا اطمینان کرد، همه خواهند دانست که حق با کیست. کت خدا مدام به حسنی و روزهای آینده فکر می کرد، به اثبات حقانیتش به نزد همه روستایان، به همرنگی حسنی با دیگران و یک رنگ شدن همه مردمان با یکدیگر. بعد به فکر دستگاه افتاد. به خودش لعنت فرستاد که چرا از یارش نپرسیده که سوخت دستگاه چیست؟ این دستگاه با چه کار می‌کند؟ با خود احتمال داد که باید از خرد مرد دانای قوت بگیرد و خود را در برابر آن دستگاه تصور کرد. که با هوشش چرخهای دستگاه را به کار خواهد انداخت. بعد گفت شاید با خون آدمیان چرخهایش به کار بیفتد که آدمیان را دوباره پدید می آورد و باز فکرهای گوناگون کرد تا به نتیجه‌ای برسد. بعد از خود پرسید این دستگاه تا کی کار خواهد کرد؟ آیا محدودیتی برای یک رنگ کردن آدمیان دارد؟ آیا بعد از تعداد مشخصی دیگر کار نخواهد کرد؟ باز به خود لعنت فرستاد که چرا این سوالها را از یارش نکرده و خودش نمیدانست به پاسخ قانع کننده‌ای برسد. اما به خود نهیب زد که اگر دستگاه به درستی کار کند، دوباره بعد از اتمام فعالیت به واسطه تعداد محدود از آن خریداری خواهد کرد. فکر می کرد چقدر ساده می تواند همسرش را خواب کند و به دست دستگاه بسپارد تا هرچه او امر می کند را به گوش فرا بخواند. مثلا اینکه چگونه با او رابطه جنسی برقرار کند یا رضایت دهد که او همسر جوان تازه‌ای اختیار کند یا آنکه راضی شود تا امیال او در همخوابگی با زنان بسیار رایزان کند. بعد به خود نهیب زد برای این کار باید خیش به تنهایی همسرش را به دستگاه بسپارد. اما به آن سیاه چاله چگونه میتواند همسرش را ببرد؟ تازه آن سیاه چال باید که نگهبان داشته باشد، چگونه از شر نگهبانان خلاصی یابد؟ بعد به خود گفت اما همهش که به همسرم ختم نمی شود. مثلا پسر ارشدش که بسیار در برابر حرفهای او گردن فرازی می کند هم نیاز به همان دستگاه دارد. باید او را هم به پشت دستگاه بنشاند و به او امر کند تا مطیع او باشد. دخترش، او هم در برابر ازدواج با کت خدای ده دیگر گردن فرازی کرده و خواسته او را زیر پا گذاشت. باید او را هم به پشت دستگاه بنشاند. بعد از تمام این فکرها بود که با خود گفت ای کاش به یار گفته بودم تا دو دستگاه برایم تهیه کند، یکی برای مردمان روستا و یکی در خانه برای عهد و عیال و دیگر کارکنان. مثلا یکی از خادمان روستا بسیار در برابرم چموشبازی در آورده است. او چند بار به جمع و در برابر صحبتهایم ایستادگی کرد و حرفم را به دیده منت نپذیرفت. باید او را هم به پشت دستگاه بنشانم. مردمان روستا آن بسیار رعایایی که برخی قرولوند کنان مالیات را می پردازند یا مثلا آن مردک دیوانه که در برابر خواسته من برای همخوابگی با دخترش جواب رد داد و یک شبه از روستا فرار کرد، اگر آن دستگاه در اختیارم بود او و دختر و همسرش را با هم به پشت دستگاه می نشاندم و در آنی همه آنان را امر می کردم تا کنیزکان و غلامان من باشند. باز با خود مرور کرد و هر بار کسی را به پشت دستگاه نشاند، از اقوام و دوستان و خویشاوندان تا همسر و فرزند تا رعایا و دست آخرش به بزرگان هم رسید. مثلا ارباب روستای کنار که همواره با او سر جنگ دارد، با خود نقشه کشید که یک بار او را به خانه اش دعوت خواهد کرد و او را مسموم خواهد کرد تا بیهوش شود. آنگاه او را به پشت دستگاه خواهد نشاند تا هر چه زین پس امر کرد را به دیده منت بپذیرد و در برابر او نایستد. کار به فراتر می رفت و هر بار کسی را به پشت دستگاه می نشاند. حتی به رویاهایش به ریاست مملکت هم رسید و خواست او را هم به پشت دستگاه بنشاند و شاه این سرزمین شود. برایش این روستا و روستایان بی ارزش می آمد و دیگر خیشتن را به آن تصویر کوتاه نمی دید. سرآخر به این نتیجه رسید که باید زین پس هر که را به پیش فرا می خواند به پشت دستگاه بنشاند، به او امر کند تا همه یک رنگ به رنگی که او می خواهد در آیند. در میان همین افکار بود که چشمانش خواب رفت و دیگر به خواب ادامه ی هرچه در دستگاه و دستگاه بود را دید. دید که یار با وفایش رفته است، آن پول را به جیب زده و از روستا دور شده است. دید که همه مدت را برای او داستان سرایی کرد تا آن مقدار پول را که فکر می کرد مزد تمام این سالها کار کردن اوست را از او بستاند. دید که او در دور دستی دور از این روستا و شهر و کشور زندگی می کند و دیگر هیچ نامی از کت خدا را به زبان نمی آورد. دید که انسان ها نتوانسته چنین دستگاهی پدید آورند که همه را یک رنگ کند. با آنکه تمام فکرهای انسان به یک رنگ کردن دیگران است، به همسو کردن و مطیع خواندن است، به تسلیم داشتن و سر تعظیم فرو آوردن است، باز هم نتوانستند. دانست که چنین دستگاهی را نساختند، اما به همان خواب و به خواب هزاری دیگر از انسانها دید که هر روز دستگاه‌های تازه می‌سازند تا همه را یک سو و یک رنگ به یک فکر و نظم واحد درآورند، همه را مطیع امری کنند که صاحبان قفس خواندند با همان فکرهای بیمار و آلودهشان. دید که یک بار جعبه جادو به پیش می آید و برای آدمیان می خواند. هر بار به گوششان تکرار می کنند تا چیزی ارزش برایشان خطاب شود، چیزی که بدترین ارزش هاست. دید که به کلاس های درس، به مکاتب، به بحث ها، به جدل و خواندن ها، به آموزش و تعالیم همه را تسلیم می خوانند و همه را به درس بیمهری و آزار دیگران درس می دهند. دید که ساعت‌های نورانی به دست آدمیان رسوخ می‌کند. دید که عینک‌هایی از جنس مسخ کردن تسخیر ذهن‌ها به پیش می‌آید. دید که هر بار به حربه‌ای تازه سعی دارند تا آدمیان نبینند، تا ببینند اما آنچه برایشان از پیشتری تصویر شده است. همه را در خواب، نه او که هزاری می‌دیدند، تابلوهای اعلانات را می‌دیدند، تبلیغ‌ها را می‌خواندند، روزنامه‌ها، کتاب‌ها، نمایش‌ها، هنرها، همه را می‌دیدند که برایشان لالایی از یک رنگی و خاموشی در نظم حاکم می‌کنند. همه را می‌خورند و می‌بلند و دستگاه‌ها هر بار به شکل‌های تازه‌ای برآمدند تا همه را به نظم حاکم اسیر کنند. آمدند تا اسیران را به پیش برند و فرا بخوانند تا آن کنند که به آنان دستور داده شده است. می دیدند که اوامر خوانده می شود و آمرین به تخت ها می نشینند. در انتظار تسلیم و سرسپردن دیگران می مانند که هر کدام نشانه به دوش و پیشانی ها دارند. دیدند که همه در این سالیان آنقدر به این ارزش‌های خود ساخته دیوانوار، به این نظم جهانی بیمار در آمده و از آن شدند که کندنشان از این نظم رویاست. همه را می دیدند و هر بار برایشان خوانده می شد که چگونه این امواج به جان و ذهن و روحشان رسوخ می کند و آنان را به یک رنگی فرا می خواند. در برابر هر تغییر و دگرگونی می ایستد که می دانند حاکمان تغییر به معنای نابودی آنان است. همه را دیدند، اما آنان را هم دیدند که با روحی طغیانگر و جانی یاغی آمده تا تغییر دهند، آمده تا در برابر هر موج بایستند و دریا را تکان دهند، جهت حرکت را تغییر دهند و نظم حاکم را از میان بردارند. هیچ بر آنان کارگر نیست که آنان دانسته خرد راه گشاست. باید که از آن مدد برد و جهان را از آن کرد که به رویا ساخته ایم.